بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من در 2 سال گذشته یعنی محرم 1444 و محرم این سال 1445 در دهه اول به لطف خداوند علی اعلی و تأییدات ایشون و عنایات خاصه حضرات معصومین وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت محترمشون توفیق داشتم که در رابطه با مسئله حرکت سید الشهدا در 3 موضوع پیوسته به هم صحبت بکنم. مسئله مهمیه. در سال گذشته این توفیق رو داشتم که پاسخ به این سوال بدم: چرا شیعیان در تمام ادوار سال، نه فقط ایام سوگواری حضرت سید الشهدا، در تمام ایام و ادوار سال اهتمام به برقراری و بزرگ داشته ایشان دارن؟ این سوال مهمیه. چیزیست که از شما و جوانهای شما میپرسن: چرا ما باید دائما چهره شهر رو تغییر بدیم؟ برای چی؟ چرا باید اتفاق بیفته؟ بس باید دقت بشه، باید تکرار بشه. من البته تکرار نمی کنم، شما باید برید اونچه که در گذشته محقق شد رو پیگیری کنید، ملکه ذهنتون بکنید، تا هر کسی خدای نکرده شبهه‌ای که بتوانید پاسخ بدید، مدافع باشید. علاوه بر این که گریه کننده حضرات هستید، مدافع اهل بیت باشید. این مقام مهمتره، خیلی مهمتره. با توجه به این که بنی ابلیس و ابناء الشیاطین در تمام ادوار تمام اهتمامشون این است که مردم رو این جلسات جدا کنن، حالا هر کسی با یه بهانه، ولی مترصدن. اما شما میبینید که اهتمام جامعه تشیع بر این است و با اندک تبلیغ، یعنی فراخوانی وجود ندارد. شب اول ماه که میشود مردم خودشون متفاوت میشن، بخوان یه کاری رو انجام بدن از طریق رسانه ها، از طریق اونچه که شبکه های ارتباطی است، مرتب باید فراخوان بدن تا آیا موفق بشن. این در همه دنیاست، اما سید الشهدا اصلا نیاز به حرفا نداره. این چیه؟ این اهتمام به خاطر چیه؟ من در سال گذشته در این رابطه بعد از این که ثابت کردم مهمترین حقیقتی که هر انسانی هویتش به آن است، اگر کسی بخواد بگه من انسانم، حالا یه موقع است مثلا تو یه فضاهایی کاری ندارم، ولی با اغلا که بخوای نشست و برخاست بکنی بگه من آقا انسانم، یا چرا من انسانم، میگن دلیلش چیه؟ هویت هر انسانی به دینه. اینو من ثابت کردم. جایگاه و رفعت و مقام و منزلت دین رو بیان کردم در سال گذشته، اثبات کردم. امروز هم یک تیکه میگم، رفتی به سال گذشته نداره. استفاده میکنم از این فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای بیان جایگاه دین، ارزش دین. حضرت در یک کلامی فرمودن ایها الناس دینکم، دینکم. ببینید نمیگن ایها المسلمون، نمیگن ایها المؤمنون، میگن بابا هر کسی که انسان است، چون اصلا هویت تو غیر از دین چیزی دیگری نیست. و اگر کسانی آمدن هویت سازی کردن، سرابی رو درست کردن، سرابی رو درست کردن، اون بصیرت لازم وجود ندارد برای تشخیص حقیقت از مجاز، دوغ از دوشاب، آب از سراب. حضرت فرمودن مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. و بعد لا یزیلنکم، بابا مراقب باشید دینکم، دینکم تمسکو بهم، به دینتون تمسک کنید. شناسنامه این نباشه، شناسنامه من مسلمان نوشته، ولی حضرت می‌فرماد به دینتون تمسک کنید. بدین تمسک کردن دو نکته درش وجود دارد، یک اول تفقه در دین، یعنی بری یادش بگیری، ثانیاً عرض دین. به متخصص بگی آقا من 70 سال از عمرم میگذره، دینم اینه، درسته؟ جرأت کسی نمی کنه که بره بگه آقا، چون میترسه بگه نه، بعد میگه 70 سالم به باد میره. اصلا مهم نیست عزیزم، یه روز دینداری درست آدم رو نجات میده، از 90 سال دینداری غلط. من مر احادیث رو بیان میکنم، لذا شما میگید که تو سخت میگیری، به والله من سخت نمیگیرم، سخت هست. آه تو نمیخوای بپذیری سخته، من ربطی نداره، او به چارچوب فکری خودت برمیگرده که شیطان کجای کار زندگی آدمه که بگه دین آسونه. کی گفته دین آسونه؟ اما نکته مهم در دینداری که من به میگم اینه برادر، همه زندگی ما در چارچوب عمله، همه اعمالی هم که باید تو پروندت باشه روایتشو خوندم که اگر عمل 70 پیغمبر در نامه عملت باشه، روز قیامت فکر بکنی کمه. 70 پیغمبر، نه نماز صبح قضا، اونو من کاری ندارم. 70 پیغمبر یعنی از 24 ساعت 24 ساعت رو دارن تبدیل میکنن، تمام ماده رو به انرژی دارن تبدیل میکنن، نه یه بخشیشو. او وقت اونم نه یه پیغمبر، 70 پیغمبر. اونم حرف من نی، حرف پیغمبر خاتمه. ما ین دو قعن الهوا، او از روی هوا و هوس حرف میزنه. پس ما باید در این دایره تلاش بکنیم. ولی امام صادق علیه السلام میفرماید این تلاش تو اگر منجر بشه به این مطلب، تمام 24 ساعت تو تبدیل بشه، ولی منجر بشه به این مطلب که یک نماز دو رکعتی تو رو قبول کنن، یک صدقه تو رو قبول کنن، یک اشک تو رو قبول کنن، بردی بفرستنت بهش، محال بری جهنم. درست شو؟ پس ما باید تلاشمون برای تغییر و 24 ساعته باشد، اما اگر منجر شد به یک تغییر میگه بردی. وقت به امیرالمومنین گفتن که آقا مگه نگفتن که اگر کسی دو رکعت نمازشو خدا قبول کنه به بهش بیبرش؟ فرمود بله. مگر نگفتن که اگر یک درهم صدقه رو قبول بکنن خدا میبرش بهش؟ فرمود بله. گفت آقا پس تو چرا دست بر نمیداری؟ این همه نماز، این همه صدقه، این همه جهاد. فرمود خب من نمیدونم خدا کدوم رو قبول کرده. ببین دائما زندگی یک مسلمان در خوف و رجاست. با دو رکعت نماز میپذیرنه، اما میدونی کدوم دو رکعت نماز رو پذیرفته؟ دائما تو این مسئله است. فلذا لازم است که هر انسانی تمسک به دینش بکنه. تمسک به دین یعنی اولاً معرفت به دین، ثانیاً یعنی تفقه، ثانیاً عرض دین. بعد بیان مبارک است امیر این است که ولا یزیلن نکن، بابا کسی شما را از دین خارج نکنه، دینتون رو زائل نکنه. میشیدن دور هم چای بخورن، بابا این حرفا رو آخوندا زدن، بابا این حرفا رو. ولا یردن نکم احدون ان، مراقب باشید کسی شما رو از دینتون بر نگردونه، چون اصلا هویت شما دین شماست. اگه دین رو از شما گرفتن چیزی نیستید. اولائک کل سه نقطه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اون وجه امتیاز ما، ایستایی ما نیست که ما رو دو پا میستیم. اون وجه امتیاز ما دین ماست که واسطه عقل ما پذیرفته شده. بعد در مقام اهمیت دین این دکتر رو میفرمان لأن السیعت فیه خیر من الحسنه فی غیره. آقا سیعت عملی که ذاتن خوب نیست، هر کسی بخواد اتفاق بیفته، عملی که خوب نباشه ذاتش خوب نباشه، اینو بهش میگه سیعه. سیعت در بستر دین خیر من الحسنات فی غیره، بهتر است از حسنات، یعنی اون اعمالی که ذاتش خوبه، هر کسی بخواد اتفاق بیفته. خب تو کافر باشه بخواد مثلا فرض کنه، ولی در غیر بستر دین داری باشه. سیعه عملی که ذاتش خراب است در بستر دین خیر من عملی که حسن است، یعنی ذاتش خوب است، از هر کسی بخواد اتفاق بیفته در بستر غیر دینی. چرا؟ تمام حرف دنی چراست؟ لأن السیعت فیه تغفر. آقا سیعات اعمال سوء در بستر دین بخشیده میشه. مستند قرآنی داره، سوره مبارکه نساء 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک را نمیبخشد. بحث بحث توبه نیست، بحث بحث غفرانه. منم و خدا، اگه مشرک باشم نمیبخشه. یعنی مشرک باشم به چه معنا؟ یعنی کنار خدا کسی رو قرار بدم، یعنی دین ندارم. ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما اگر تو مشرک نباشی دارای لغزش و گناهان باشی میبخشه برای هر کسی که بخواد. این قدرت و ظرفیت دینه، اهمیت دین رو دارم میگم. دین از این جهت اهمیت دارد که اگر نباشه نمیبخشه خدا، ولی اگر باشد گناه درش اتفاق بیفته خدا میبخش. پس لعن السیئه فیه تغفر، مستند قرآنی سوره مبارکه نساء آیه 48، و لحسنه فی غیره لا تقبل، اما حسنات در بستر بیدینی اصلا قبولش نمی کنن. اینم مستند قرآنی داره، همه تونم حفظید میخونید ولی راجبش هیچ فکر نکردید. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا میپذیره عمل رو. پس این آقایانی که دین ندارن منشأ اعمال خیر میشوند چی؟ سوره مبارکه نور 39، و الذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدن خدا رو گذاشتن کنار، اعمالهم کسراب بقیعه، مانند سرابی در کویر است، یحسبه الظمآن ماء، شخص تشنه او رو آب میپندارد، ولی ازا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی به طرفش میره روز قیامت میره چیزی نیست. من این همه اعمال خیر انجام دادم، تو قیامت که میگن مثقال ذره خیرا یره، به اندازه سنگینی یک ذره هم باشه من میبینم، فکو لم یجده شیئا، اصلا نیست. این جایگاه دینه، این ارزش دینه. در سال گذشته به طور مفصل راجبش صحبت کردم. بعد وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین، بیان مبارکش این است که فإنها ذات دین اسیرن قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این دین با این عظمت در دست اشرار گرفتار شده. ظاهر دین همه نماز میخونن، روزه از همه میگیرن، اما باطنش عمل به هوای نفسه، هوا و هوسه، لذا اسیرن فی عید الاشرار. یکی باید دین رو نجات بده از دست اشرار. حرکت سید الشهدا در عاشورای سال 61، آزادی دین از دست اشرار، جمله منسوب به حضرت سید الشهدا. ان کان دین محمد لم یستقم الا به قتلی، اگر دین پیامبر نمیگه جدم، رسالت نمیاره، نام مبارکشو میاره، اگر دین آقا به واسطه مرگ من باقی میماند، فیا سیوفو خزین، مرا دریابی. و سید الشهدا و یاران بزرگوارشان در روز عاشورای 61 دین را از دست اشرار نجات دادند، به این معنا که این نجات منجر به پیروزی هم شد. علی اسلام نبوی الحدوث و حسینی بقا، جمله معروفی است، بقا دین به وجود نازل از سید شهدا است، به وجود نازنین حضرت سید الشهدا است. وقتی ابراهیم به طلحه آمد پیش حضرت زین العابدین، اون منافق کوردل گفت آقا من الغالب، یعنی راستی راستی بابات موفق شد. حضرت بهش جمله ظریفی رو فرمودن، فرمودن اذا دخل وقت الصلاه، وقتی وقت نماز شد، فاذن اذان بگو و اقم اقامه بگو، بعد ببین کی پیروز شده. اصلا به صلات کاری نداشتن، به چی کار داشتن؟ به اذان و اقامه. چون نماز زمان یزید هم که میخوندن که تمام مناسک دینی انجام میشد. اذان بگو، اقامه بگو، کی پیروز شد؟ این مطالب و بیشترش و مفصلترش و مبوبترش در دهه اول محرم 1444 به توفیق الهی چی شد آقا؟ بیان شد. سید الشهدا شهادتش آزادی دین بود. امر فطری هل جزاء الاحسان الا الاحسان. در مقابل احسان سید الشهدا راهی جز احسان وجود داره؟ این دلیل بزرگ داشته. این یکی از اون ادله است که هر شیعه خودشو مسئول میدونه در طول عمرش این کار رو انجام بده، بزرگ داشت سید الشهدا داشته باشه. در سال جاری در محرم امسال توفیق این معنا رو داشتم. خب اون دینی رو که وجود نازنین حضرت سید الشهدا نجات داد، گوهر اصلیش و حقیقت و بنمایش چیه؟ چی رو نجات داد؟ نماز و روزه رو، حج و اینا رو نجات داد. در یک مقدمه طولانی تقریبا بیشتر ایام دهه رو به خودش اختصاص داد، اما لازم بود برای اینکه بیان کنم وجود نازنین حضرت سید و شهدا دینی را که نجات دادن، اون گوهر دین چه حقیقتی هست، من شروع کردم به بیان جایگاه اهل بیت در نظام هستی، بیان مقامات و منازل حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اینو شروع کردم گفتن، اما به مقتضای وقت نمیرا از یمی گفتم، نه همه رو. اولا همه گفتنی نیست، چون در محدود نمیشود راجع به نامحدود بله صحبت کرد، اصلا نمیشه. و من شروع کردم به بیان مناقب و جایگاه اهل بیت از عالم نور که عالین هستن، در عالم زر که ولایتشون به همه عرضه شد، پذیرشش موجب تقسیم بندی شد و وجود نازنین اهل بیت رو با تمام مقدسات مقایسه کردم و اونجا به استناد روایات بیان کردم که وجود مقدس اهل بیت از تمام اون چی که به نظر میرسد مقدس است، یک، و مقدس هم هست، دو، برتره، از انبیا بالاترن، از نماز بالاترن، از روزه بالاترن، از حج بالاترن، از قرآن برترن، از همه چی برترن. از جمله این نکته را بیان کردم، حدیث معروف و مشهور که دقت نمی کنی، گاهی می خوانی، اما اینقدر برات بدیهیه، عظمت حدیث تو ذهنت نمیاد، که زوات مقدس معصومین فرمودن لولا الحجه لساخت العرض به اهلها، اگر امام نباشد تمام عالم به هم پیچیده است، نسخه عالم به هم پیچیده است اگر امام نباشه. این رو شما در مورد هیچ یک از مقدسات دیگر ندارید، شما روایت ندارید لولا الکعبه لساخت الارض به اهلها، شما این روایت رو ندارید که لولا الصلات لساخت الارض به اهلها، شما این روایت رو ندارید که لولا القرآن لساخت الارض به اهلها. قرآن نباشه کعبه نباشه، نماز نباشه، مناسک نباشد، ندارید یه چیزی رو. ولی وقتی میگن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر معصوم نباشد زمین، و به استناد بقیه روایاتی که در سال جاری در محرم خواندم، اصلا عالم نخواهند بود. این اهمیت امامت. یک جمله غلط و مشهور که بگم دینتون رو عرضه بکنید، به خاطر پیدا کردن این به تعبیر شما باگ هاست و به تعبیر ما این بزنگا هاست. اطرق الله به عدد، این یک کلام کفر به تمام معنا و آوردن در جزء اعتقادات بشر. آقا به سوی خدا طرق نیست، طریق است. به سوی خدا سبل نیست، صراط است، یکیست. لذا بیان میکند بنا عبد الله، به واسطه ما خدا بندگی شد، و بنا عرف الله، و به واسطه ما خداوند علی اعلی شناخته شد، و بنا وحد الله، و به واسطه ما توحید خدا محقق شد. و زید روایت عالی و محمد صلی الله علیه و آله حجاب الله تبارک و تعالی. این حجاب الله تبارک و تعالی همه چیز تو همینه. امام باقی انتصور بوده، این پردر اینجا بس کرده ها، بین این دوور چی آقا؟ حجاب گرفتن. این وریا اون وریا نبینه، اون وریا این وریا نبینه. میگه آقا کی حجاب خداست؟ پیغمبر. یعنی چی؟ این ور خداست، اون ور ماسو الله. اون کسی که میتواند این دوتا رو به هم وصل کنه وجود و نازنین پیغمبره، پرده‌دار نظام خلقت، واسطه بین خدا و خلقت وجود و نازنین حضرت ختمی مرتبت است، و بعد از او وجود و نازنین حضرت امیر المؤمنین، و امروز وجود ناظرین یگان فرزند حضرت نرجس خاتون ابا محمد، وجود ناظرین حضرت حجت ابن الحسن المهدی. میگی آقا واسطه اونه، تو میگی از طرق الالله به عدد الانفس. حالا من خبائص و نام نمیبرم، بنی امیه و بنی العباس و اینها. من میگم تو فکر میکنی ابراهیم هم خودش دستش به خدا میرسه؟ خب اگه میرسید که ولایت علی و محمد بهش کار میومد، اونگه خودمون میرسیم که. و در قیامت شاهکاره، شاهکار تو قیامت. من این کلام حضرت امیر علیه السلام که بیان مبارکشون این است که بعد از مرگتون میفهمید من کیم. امروز که منو با کی مقایسه میکنی؟ ولی بعد میفهمید من کیم، فرمان فرمای نظام خلقت منم. این روایت ما من ملک مقرب و نبی مرسل الا وقد احتاج الیهما، در روز قیامت هیچ ملک مقربی نیست، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، جناب عزرائیل و هیچ پیامبر فرستاده شده این نیست مگر این که احتیاج به آن دو بزرگوار دارن، یعنی وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. وقت تو بگی این جمله شیطانی از طرق الله و عدد الانفس، ابراهیم هم دست به دامن پیامبر و آل پیامبر است، اسماعیلش هم هست، که وقتی مجزام نگاهشون بکنی آدم های مهمی هستن. اما خب فاصله زیاده، فاصله زیاده. بابا برم یه خود بیام پایین تر، نه این که راه خدا منحصر است به پیامبر و آل پیامبر، که توصیف خدا هم منحصر است به محمد و آل محمد. چرا؟ قرآن میگه، سوره صافات نمیدونم خوندی یا نخوندی، قطعا خوندی، سالی یه بارش که حتما بخونی، مارمزون، چون به ازای هر کلمهش چی آقا چقدر ثواب برات دارن. ولی خب این رو همیش فکر کرده بودی راجبش؟ سوره مبارکه صافات آیه 159 و 160 بیان مبارک حضرت حق این است: سبحان الله ما یصفون، منزه است حضرت حق تعالی از آن چه که دیگران توصیفشون میکنن، الا عباد الله المخلصین، مگر اون توصیفی که مخلصین داشته باشن. یعنی هر کی هر چی راجع به خدا میگوید، خدا منزه است، نه بالاتر است. یه موقع است میگه تعالی الله، یعنی تو حقش رو ادا نکردی. یه موقع میگه منزه است سبحان الله، یعنی تو داری چرت میگی. سبحان الله یعنی تو داری چرت میگی، نه اینکه حق مطلب رو ادا نکردی. فقط یک طایفه میتوانن حرف بزنن و فرمود والله نحن عباد الله المخلصین، عباد مخلص ماییم، ما باید راجع به خدا صحبت بکنیم، صحبت هم باید بکنم، و الا خدا در مرعا و منظر یهود که با پیغمبر کشتی میگیره از قضا پیغمبر پیروز میشه، در مرعا و منظر نصارا خدا که سه تاست، عیسی هم میشه پسر خدا، در مرعا و منظر طرفداران سقیفه خداوند علی اعلی یک جسم، یک انسان مثل من و شما، لباس داره، کتشلوار میپوشه، مرکب داره، سوارش میشه از آسمون هفتم میاد آسمون اول، عصا داره. ولی وقتی میری محضر حضرت سید الشهدا، خدا در منظر سید الشهدا این است: کیف یستدل علی بما هو فی وجوده مفتقر الی، چجوری میخوان دلیل بیاورن کسانی که در هستیشون به تو محتاجن؟ بابا تو بگو من مستقل خدام، بد دلیل بیان. تو این که وابسته به خدایی، اگر روشو برگردونه حقیقتی نداری، تو میخوای بگی هست یا نیست، یکی هست یا دوتا هست، و چجور خدا رو داره توصیف میکنه، حق مطلب رو داره ادا میکنه. ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، یعنی دیگران ظهورشون بیشتر از توه که بخوام به تو چراغ بگیرن و تو رو روشن بکنن، دیگران که تاریکی محضن، ظلماتن، چجور میتونن دلیل بر تو باشن؟ بعد میبره بالاتر، متا قبط تا تحتاج الى دلیل یدل علک، اصلا کی غایب بودی که ما برای اثبات تو دلیل بخوان؟ تو چه غایب بودی که برای اثبات دلیل بخوان بیاریم؟ و بعد بنیان فکر رو خراب میکنه. امیت عین الله ترا، کور از چشمی که تو را نمیبیند، کور چشمی که تو را نمیبینه. خب آقا برای انسانی که به حسب بصر نابیناست، هر چقدر از زیبایی خورشید صحبت کنی درکی، ولی انکارش هم انکار واقعیت. حالا بگه اگه خدا انکار میشه امنیت کوره. و چقدر خدا مظلومه که با ما نابیناها تحملمون میکنه، ما نابیناها رو، ما راجع به خدا حرف میزن. او جمله خطرناک از طرق الالله به عدد الانفس، و هم گفتن چیزی نیست، به واسطه ماست که از خدا شناخته میشه. نه تنها این مطلب برادر، بلکه این نکته رو بفهم، راجع به خدا فقط ما میتونیم حرف بزنیم. زیباتر از این کسی حرف نزده. وقت حضرت سید الشهدا در عرفه میفهم امیت عین الله تراک، چشمی که تو رو لایراک، چشمی که تو رو نمیبینه کوره. امیت عین الله تراک، چشمی که تو رو نمیبینه کوره. وقت از پدر این بزرگوار سوال میکنن او خدایی رو که میپرستی رو دیدی؟ میگه میشه بپرستم خدا رو در حالی که او رو ندیدم؟ کجا دیدی؟ رأیت الله قبل شیء مع شیء و بعد شیء. بعد میگه عبدت الله، من جوری خدا رو پرستم که دارم میبینم. لذا میگه به این که اگر افلاک آسمانی رو به من بدی که یک پوست جویی را از دهان یک مورچه به ظلم بگیرم نخواهم گرفت، چون داره منو میبینه. مشکل ما اینه که اصلا خدا رو نمیبینیم تو زندگی. این جایگاه اهل بیته. کسی حق نداره در این جایگاه شک بکنه. حالا اگه شک کرد چه اتفاقی میفته؟ در بنی اسرائیل، عبادت خاندان بنی اسرائیل یک نحوه عبادت خاص بود. اینایشون که معاصرن که همشون فی امان الله انشالله که از صفحه روزگار خداوند علی علا کمک بکنه به همه مردم جهان، همه رو نجات بده از شر اینا. یهودی خوب آن است که نباشد، خوب اینا ندارن. من راجع به صهیونیست صحبت نمی کنم، صهیونیست که ساخته و پرداخته 60-70 ساله. من راجع به یهود دارم صحبت میکنم. شما قرآن رو بخونید، خدا صداش اینا در اومده. موجودات بسیار پیچیده، نه از نظر ذهنی، از نظر حماقت، لایه در لایه. خالیش هم نمیشه که هستن. نه، بیانیه میشه صادر کرد که آقا اینا رو بین ببرید چون حقوق بشری میشه کانون. از بلا هم میزن چیز میشه. اینا آدم سالم ندارن. ولی یه طایفه ایشون چرا؟ در دوران انبیاء بنی اسرائیل، چون حدیثی داریم از ساعت مقدس حضرت رضا علیه السلام فرمودن نصف انبیاء بنی اسرائیل بودن. یعنی اگه شما 124 هزار پیغمبر حساب بکنید تقسیم بر دوش بکن میشه چقدر؟ بله 62 هزار نفر رو بدن یه طایفه رو آدم کنن. نشود. 62 هزار پیغمبر رو بدن یه طایفه رو آدم کنن. نه همه زمین نبودن الا قومه بنی اسرائیل یه طایفه. نشود. اینا آدم نشدن. در دورانهای بنی اسرائیل شما این روایات رو میشنوید که مثلا یک مردی از بنی اسرائیل، عابد بنی اسرائیل، تحت عنوان این تیپ از روایات. قبلا هم عرض کرده بودم که بنی اسرائیل برای که وارد وادی عبادت بشن یه مقدمه داشتن، یه مقدمه 10 ساله. 10 سال وارد یک مقدمه میشدن، آنگاه وارد یک ریاضت تمام عمر میشدن. اون 10 سال چیه؟ 10 سال مقدمه که شما 1 دقیقه‌شو بر نمیشی. 10 سال وارد وادی صمت میشدن، سکوت. وارد وادی چی میشدن؟ صمت. صمت و سکوت. 10 سال سکوت. با رفیقش داره صحبت میکنه که آقا دلار شد چقدر و بعد مثلا فرض کنید قرار بنزینم که چی بشه و اینا. الله اکبر. پشت سر من نماز بخونم. خب رفیق من 10 دقیقه سکوت کن بعد بگو الله اکبر. چی جو بندگیه ما نفهمیدم. بگه بچه اصلا ذهنم مشوشه. عجب، تو از دنیا 1 ثانیه هم قد نکردی مخواد بری پیش خدا؟ و بعضی که اصلا دیگه قوغان. این خیراتی که شبا جمعه میدادن قبل از نماز من گفتم نده، حالا که دیگه گرونه نمیتونن بدن. خورما رو خورده گوشی دهنش هنوز نرفته پایین. ان الله مع الصابرین. بابا یه خود کتابی ها بس بر پایین یه آبی بگردون مزه دهن بشه آب دهان و بعد ان الله هم از صابرین. چی کار میکنه؟ اما در بین طایفه بنی اسرائیل طایفی که عابد بودن صحیحه، مقدمه عبادتش 10 سال سکوته. من به شما عرض میکنم قبل از هر نمازی برای اینکه حضور قلب پیدا بکنید 10 دقیقه بیش خواه بشینی هم بشینی پای موبایلت خبرها رو ببینیم چیه. فرش کنی بابا بسه. حالا گیرم که فهمیدی کی از کی جدا شد. سمم مازا چی بر تو داره؟ چی کار داره؟ اینا بخشیشون به مقام استجابت دعا میرسیدن. این حدیثی که میخوام بگم مالی یکی از این خانواده هاست. اینا رسمشون این بود که اگر حاجتی رو از خداوند علی اعلی میخواستن 40 شب میرفتن در خانه خدا و شب 40 هران چی که بود میگرفتن. یکی از اسلاف این خانواده و اخلاف این خانواده 40 شب رفت نگرفت، هر چه گفت نشد. دایی که در خاندانشون این بود، اهل ریاضت بودن. اومد پیش جناب عیسی علیه السلام، حدیث معتبره چون رفته پیش جناب عیسی پیامبر معروف روح الله، گفت یا عیسی ما رو که میشتاسی خانوادمون، ولی من یه حاجتی دارم، به خدا بگوی چیه قضیه، من خواستم نشده، علتش چیه؟ جناب عیسی روح الله با حضرت حق مطالب تمام، پیام رسید، پاسخ خدا به این بنده ما بگو، به این بنده ما بگو میدونی چرا حاجتت برآورده نمیشه؟ تو یه مشکل عمده داری یا عیسی، بهش بگو ان عبدی، آقای عیسی، ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتا من، این از راهی که میاد اون راهی نیست که من قرار دادم، انه دعانی، اون منو میخونه، ولی و فی قلبهی شک کن منک، در رابطه با توی نبی من تردید داره، و من گفتم و اتل بیوت من ابوابها، اگه میخواید به محضر من بیاید از راهش بیاید، راهش توی، خب این نمیاد، این نسبت به تو تردید داره، فلو دعانی، بعد بیانیه خداوند علی اعلی، اگر مرا بخواند حتی ینقطع عنقه، به حدی که گردنش جدا بشه، و تن تسر انامله، انقدر دستشو بره انگشتاش خوش بشه و بریزه، مستجب تو له، محالی که داشت مستجاب کنم. وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام آمدن و به ایشون گفتن خدا میگه تو در عقل من شک داری؟ گفت آره خدا همینطور، من در عقل تو شک دارم. بعد گفت عیسی به خدا بگو این شک من رو در مورد تو برطرف بکنه. این حدیث رو برات خوندم تا این رو بگم که آقا این جایگاهی رو که من گفتم کسی را نشاید که نسبت به اهل بیت خودش رو مقایسه کنه، نشاید که کسی نسبت به اهل بیت در مقاماتشون تردید بکنه، تردید در مقامات اهل بیت مساوی با در واقع هلاکت. فراغ با انکم در زیارت دیگه، فراغ با انکم مارقون، کسی که از شما روی گرداند خارج از دینه. بابا دین نماز خوندن نیست، روزه گرفتن نیست، روزه گرفتن و نماز خوندن به واسطه ایناست. فالمراغ با انکم مارقون، هر کسی از شما روی گرداند از دین خارجه. و لازم لکم لاحقون، هر کی ملازم شما شد چسبید به شما، این به حقیقت و به سرمنزل مقصود میرسد. و المقصر فی حقکم زاهقون، هر کسی در حق شما کوتاهی بکند این شخص بدبخته، به هلاکت رسیده. چرا؟ چون والحق معکم، چون حق با شماست، و فیکم در شماست، و منکم از شماست، و الیکم به سوی شماست. چهار جهت رو در حق بیان میکنه که در شهر زیارت جامعه انشاءالله باید بگیم چرا این چهار تا بیان. و انتم اهله و معدنه، شما اهلیت حق را دارید، مسلمین اهل التقوى، ولی شما اهل الحق، اهلیت حق را دارید. و معدنه، حق در وجود شما زاییده می شود. معدن یعنی هم چیزی، معدن محل زایش اون مواد معدنیه، نه محل نگهداری. معدن با مخزن فرق میکنه، میگه شما معدن حقید، یعنی حق از شما زایش پیدا می کند. کسی اگر نسبت به این مقام انکار داشته باشد یا تردید داشته باشد به هلاکت رسیده. سعده والله من والاکم، سعادت به خدا قسم مال کسی است که ولایت شما را دارد. و هلک من عاداکم، و هلاکت و شقاوت و بدبختی مال اون کسی که دشمنی شما را داشته باشد. خواب من جهدکم، هر کسی شما را انکار کند، مقامات شما را انکار کند، بی تردید از انسانهای محروم از سعادته، بی تردید. و سلم من صدقکم، کسی که شما رو تصدیق کنه بره بگه علی جان یه خود از فضائلت بگو کیف کنیم، اینو بگه سعد ابن سبحان. این باید بود، این باید بود. این هم در سال گذشته گفتم. تا اینجا نقطه سر خط که من چه گفتم در امسال بیانم این بود که آقا جایگاه امامت در مقایسه با تمام مقدسات برتری محض و اون دینی که وجود دارد اهل بیت هستند. آیه را خوندی ولی فقط تا اینجا من میخونم، تو اگه تونستی بقیهش بگو. یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته و چی ول بگو. یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درسته؟ بعد چی میگه؟ صلوا، بعد چی؟ و سلمو تسلیم میشه. آیه میگه شما تسلیم باشید، شما فقط چیکار بکنید؟ سلام بفرستید و تسلیم پیغمبر من باشید، چون دین فقط اوست. دین فقط اوست. پس اون چرا که سید الشهدا نجات داد، حال در جلسه بعد انشاءالله بیان میکنم انشاءالله. یعنی تو گفتم ولی به این بیانم توجه بفرمایید. آقا شما صلوات میفرستید اما تسلیم، در حالی که وسلم علیه تسلیم، آقا تسلیم محمد آل باشید.